ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من صاحب جم خبرهای نیمروزی رادیو قرآن را به آگاهی می رسانم. معاون تعلیم و تربیت دارالقرآن کشور گفت ساماندهی نشست‌های خانگی و توسعه کمی و کیفی آنها یکی از اولویت‌های کاری معاونت تعلیم و تربیت قرآنی در این سازمان است. حجت الاسلام هادی مهدویان با تاکید بر اینکه گسترش این مهم می‌تواند تأثیرگذاری و ترویج فرهنگ علوم قرآنی را فراهم کند، افزود در این ارتباط آموزش موضوعی مهم در حوزه قرآن است که با اهتمام ویژه به آن میتوان جامعه ای قرآنی تشکیل داد. معاون تعلیم و تربیت سازمان دارالقرآن کشور همچنین بر ضرورت توسعه فضاهای قرآنی به ویژه گسترش حوزه آموزش در بین جوانان، نوجوانان و کودکان تاکید کرد. مهدویان با اشاره به اینکه قرآن برترین کتاب آسمانی است که ترویج و آموزش آن به هم نوعان وظیفه همگانی است، اضافه کرد مؤسسات قرآنی مراکزی مهم در جامعه هستند که راه اندازی این مراکز علاوه بر همافزایی و وحدت رویه در این حوزه، اثرگذاری محتوایی قرآن را نیز بیشتر خواهد کرد. فعالیت دارالقرآن‌های تخصصی دانش آموزی در سمنان. برگزاری این محافل دانش آموزی به عنوان مکمل برنامه‌های آموزش قرآن کریم با هدف استعدادیابی و تربیت علاقه‌مندان و نخبگان قرآنی ادامه دارد، اما به رغم شرایط کرونایی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی، دوره‌های آموزشی دارالقرآن‌های کریم و مسابقات استانی با مشارکت دانش آموزان و خانواده‌ها همچنان تداوم یافته است.
محفل دانش آموزی که با نام و یاد شهدا از کلاس‌هاش نوای آسمانی به گوش جان می‌رسه. علاوه بر 6 سطح مقدماتی تا تخصصی رشته‌های قرائت، ترتیل، تحقیق، تفسیر، مفاهیم و حفظ قرآن کریم، آموزه‌های اعتقادی و برنامه‌های فرهنگ دینی هم اینجا تدریس میشه. انگیزه بخشی به رویش‌های قرآنی در محیط خانه و خانواده ریشه داره.
4 سالم بود، من قرآن رو شروع کردم.
چون مادرم هم قرآن رو حفظ می‌کردن، منم با فضای قرآن آشنا بودم.
به نظر من مقدمه اونس جوان با قرآن، اونس خانواده با قرآن است.
مدرسانی که حدود 2 دهه تجربه قرآنی دارند، غیر از آموزش اهداف بلند مدتی رو برای پرورش این دانش آموزان بر عهده گرفتند.
این جلسات تجوید و صوت و لحن قرآن همه اینها مقدمه است، اما مقدمه لازمه. انگیزه باید برای نسل نونهال و نوجوان و جوان ایجاد بشه تا به بطن قرآن راه پیدا بکنه.
فعالیت دارالقرآن آموزش و پرورش استان سمنان با دیدگاه مشارکت والدین توسعه پیدا کرده. ترویج معارف قرآنی در فعالیت‌های فوق برنامه مدارس از اهداف تشکیل این دارالقرآن هاست.
یکی از موفقیت‌های این مرکز استعدادیابی بین دانش آموزان و نخبه پروری تو حوزه آموزش هاست که تونسته با بررسی 700 نفر از دانش آموزان مستعد 100 نفر رو وارد فعالیت‌های تخصصی قرآنی کنه. حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، دارالقرآن امام خمینی سمنان.
فعالان قرآنی از اول اسفند در طرح صندوق اعتباری هنر ثبت نام کنند. مدیر کل دفتر آموزش، برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجرای طرح پالایش اعضای فعلی و ثبت نام متقاضیان عضویت در صندوق اعتباری هنر از اول اسفند خبر داد. ابراهیم کرمانی نژاد گفت به منظور انجام طرح پالایش 10,000 فعال قرآنی عضو، صندوق برنامه ریزی هایی کرده که در گام نخست و پس از انجام بررسی های کارشناسی و اخذ نظرات استادان این حوزه، آیین‌نامه پیشین بیمه فعالان قرآنی مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت آیین‌نامه جدید با عنوان آیین‌نامه عضویت فعالان قرآن و عطرت در صندوق اعتباری هنر تدوین شد. کرمانی نژاد ادامه داد بر اساس این طرح تمامی فعالان قرآن و عطرت عضو صندوق باید از یک شنبه اول اسفند با مراجعه به سامانه حمد بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در آیین‌نامه عضویت فعالان قرآن و عطرت در صندوق اعتباری هنر دوباره ثبت نام کنند. پایان هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه مهاجران افغانستان با معرفی برگزیدگان. حجت الاسلام محمد باقر شجاعی مدیر مجمع قاریان و حافظان افغانستانی مقیم قم گفت در این دور از رقابت ها 48 نفر از قاریان و حافظان در دو بخش برادران و خواهران در رشته های مختلف به عنوان برتر دست یافتند. گزارش همکارم مهدی ساجدی از قم.
هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه مهاجرین افغانستانی با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد. در این دوره از رقابت های قرآنی که در مجتمع آموزشی امام خمینی رحمت الله در قم برگزار شد، 48 نفر از قاریان و حافظان در دو بخش برادران و خواهران به عنوان برترین ها معرفی شدند.
زهرا سادات موسوی از استان خراسان رضوی به حمد الله در رشته ترتیل مقام اول رو کسب کردم.
محمد جواد رمضانی هستم، رتبه اول ترتیل بالای 16 سال.
فاطمه محمدی هستم، رشته حفظ پل، رتبه دوم کسب کردم از استان قم.
شرکت کنندگان این رقابت ها در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان با یکدیگر رقابت کردند.
در رشته قرائت تحقیق زیر 16 سال موفق شدم نفر سوم رو کسب کنم.
در رشته قرائت زیر 16 سال و کسب رتبه مقام دوم.
در رشته زیر 16 سال رتبه اول رو کسب کردم.
رشته ترتیل زیر 16 سال نفر اول.
همچنین حجت الاسلام خالق پور معاون جامعت المصطفى در این مراسم گفت رسالت و وظیفه قاریان و حافظان شناخت حقیقت، پیام و معنای قرآن کریم و دلنشین کردن آن با شیوه های مختلف برای جامعه بشری است. در این دوره از رقابت های قرآنی 582 نفر از قاریان و حافظان در دو رده سنی شرکت کرده بودند.
به میدان رفتند و در خون غلتیدند تا علم و پرچم دین زمین نیفتد. شیرمردانی که دفاع از حریم زینب سلام الله علیها آنها را کیلومترها دورتر از مرزها کشاند و از عزیزانشان گذشتند.
دلمون گرم حضرت زینب،
دلگرم به شفاعت حضرت زینب بودند و برای دفاع از حرمش رهسپار شدند. در روزهایی که سر دین طعمه سرنیزه تکفیر شده بود و شاعر می سرود
دست خولی طرف معجر زینب، هیهات ما نمک خورده عشقیم، به زینب سوگند پاسبانان دمشقیم، به زینب سوگند.
نه نه آقا میسی تو کار نیست، سنگر حفظ کن.
حفظ سنگر برایشان حکم حفظ ناموس، دین، خاک و میهن داشت.
دو تا شهید داشتیم، هفشت زخمی.
بابا مادر چرا یه حرفان میزنه؟ شما باید زینب بار زندگی کنه.
کسانی که خود را عباس های زینب می نامیدند قدم در راهی گذاشتند که انتهایش را می دانستند، اما به نظر می رسد چیزهایی برایشان مهم شده بود که امان ماندن نمی داد.
ما مدافعان حرمی، ما مدافعان ناموس کشورمون
شدند. تجسم غیرت دینی در دهه چهارم انقلاب اسلامی و به ناگاه این دریای دلدادگی. پیروان مکتب عاشورا فارغ از همه زخم زبان‌ها به جایی رفتند که خواهر امام حسین علیه السلام فراخوانده بودشان.
ما جوانان بنی فاطمه اربابی، بی حیا عمه ما مالک اشتر دارد.
این خود اعظم خواست که یک کودک ما زگری با زگر شیر برابر دارد. لبیک یا زینب.
تا اگر حتی خود بر زمین افتادند علم و پرچم افراشته بماند.
شهدای ما با دفاع از حرم خانم حضرت زینب سلام الله علیها نشان دادند که راه رسانه کربلا کماکان ادامه دارد.
آنها انتخاب کرده بودند که لبیکی ماندگار بگویند. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان زیباسازی شهر تهران به تازگی با نصب تابلوهای مزین به فرازهایی از نهج‌البلاغه در سطح پایتخت به ترویج فرهنگ علوی و تاثیرگذاری بر هویت شهری پرداخته است.
مسئول محترم، مسلمان خیانت نمی کند، خلف وعده نمی کند، دروغ نمی گوید.
مسئول محترم، خداوند مردم را وسیله آزمایش تو قرار داده است.
با مردم مهربان و متواضع باش.
اگه نزدیکانت خیانت کردن، آنها را مجازات و ذلیل کن.
خطاب به کیه؟
مسئولین.
کسی که به مردم ستم کند، خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود.
جملاتی که هر کدام معنی و مفهومی به بزرگی تاریخ دارند.
منظوری که مال مردم و برای خودم ندونید.
در اتاقشون باز باشه به روی مردم، به روی مراجعه کننده.
سازمان زیباسازی شهرداری با نصب بنرهایی از فرازهای نهج البلاغه در اطراف سازمانها و ارگانها تلنگری به مسئولین زده. سیادی، مدیر عامل زیباسازی شهر تهران:
هر جایی که به حال ما میدونستیم مسیر تردد مسئولانه، مقابل دفاتر کارشون هست، نصب کردیم. فکر میکنم که حدود 100 نقطه این تابلوها نصب شده.
خودتون هم رعایت می‌کنید؟
من واقعا اولین مخاطب این تابلوها رو خودم دونستم.
تلنگری هرچند کوچک اما شاید تکان دهنده.
همه که بی وجدان نیستن. اون یه نفری هم که یه ذره وجدانش صدا کرد، تکون خورد، مطمئنن تلاش میکنه.
هر وقت که خدا رو در نظر بگیری تو هر کاری، طبیعتاً همکارت پیش میره، هم مردم ازت راضی هم.
اینها نه فقط یک شعار، بلکه یک راه و شیوه و چشم‌اندازی برای جامعه ایدئال است. سیادی، مدیر عامل زیباسازی شهر تهران:
من امیدوارم که انشالله گوش امثال من بدهکار نصایح باشه.
انشالله. حالا ما هم امیدواریم که همه مسئولای کشور به نصایح و فرازهای نهج البلاغه که اون برادر قرآن هم میگن عمل کنن، تا روز به روز مشکلات و گرفتاری های مردم کم و کمتر باشه. سید مهدی پورحسینی، باشگاه خبرنگاران جوان.
فردا آغاز نامنویسی سفرهای نوروزی عتباتاریات. رئیس سازمان حج و زیارت گفت از فردا 30 بهمن ثبت نام برای سفرهای نوروزی عتبات عالیات آغاز و تا عید نوروز این برنامه ها عملیاتی خواهد شد. سید صادق حسینی همچنین با بیان اینکه از 24 اسفند تا یک روز پیش از ماه مبارک رمضان سفرهای حداکثری به عتبات عالیات و سوریه خواهیم داشت، افزود بسای زیارتی کوتاه مدت و ارزانتر برای عتبات عالیات برنامه ریزی و اجرا می شود و سفرهای سوریه نیز تسهیل خواهد شد. مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا یک مؤسسه مردم نهاد است که رسیدگی و کمک به بیماران مبتلا به سرطان و صعب العلاج از اهداف تشکیل آن است. برای آشنایی بیشتر با کارهای این خیریه، گزارش همکارم را با هم می‌شنویم.
فرمانده سپاه بودم.
آقا رحیم صفوی در ابتکاری امدادگران زمان جنگ را دور هم جمع می کند.
نصرالله فتیان.
دکتر فتیان به همراه آقا رحیم صفوی در یک صبحانه کاری امدادگران عاشورا را راه می اندازد برای دستگیری از بیماران بی‌بزاحت.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
چه صبحانه پربرکتی.
خیلی بابرکت. و الان 20 سال خدمات عاشقانه.
شرکت های داروسازی جمعشون کردیم. گفتیم آقا شما 1/200 محصول داروهاتون را به این بیمارایی که فقیرن مجانی بدید.
آقای آزیش از خیرین این مرکز تجهیزات پزشکی می‌خرد برای درمان بیماران سرطانی.
بیش از 2.5 میلیون دلار آقای سلامی اینجا مرکز تصویربرداری پزشکی رو تجهیز کرده قربتاً الالله.
با این حال خوبی که انجام میدید سودی هم برای خودتون داره؟
چرا، خیلی سود داره. نجات در آخرت. این پست و مقامات معلوم نیست باعث نجات بشه.
امدادگران عاشورا حدود 50 شعبه در سراسر کشور دارند برای خوب کردن حال نیازمندان.
بیش از 50,000 نفر در اینجا بیمار صعب العلاج بودن که خدا رو شکر حالشون خوب شده. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است. التماس دعا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقره ما تیسر من القرآن.
تا می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
تفسیر نور.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى.
سر سفره قرآن آیه به آیه تفسیر میگیم. هر آیه چند دقیقه تفسیری ساده و روان و فشرده و قطره‌ای. به جزء 11 سوره یونس آیه 10 رسیدیم. بشنویم.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
آیات قبل بود که کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند خدا اینا رو با ایمانشون هدایت میکند به جنات و نعیم، باغهای پر نعمت بهشتی میرسونه. میگه خب حال اینا تو باغا چه میکنن؟ چی میگن؟ این گفتگوهای اینها رو میگه، گفتگوی بهشتیان. یک، میگه دعوا هم فیها، دعوا این دعا و نیایش، دعا و نیایش اونها سبحانک اللهم، یعنی خدای تو پاک و منزهی، این حرفاشون اونجا ذکر خداست، بخشی از حرفاشونه. منتها این برجسته‌ترین حرفشون اینه که شیرینی یاد خدا پالشون شیرینه، اینا عاشق خدا هستن که با یک اراده همه هستی به خلق کنن. دعواهم دعا و نیایشی سبحانک اللهم. تحیتهم فیها سلام، تحیتهم یعنی درودشون سلامه. الا قیلا سلاما سلاما، هرچی هست سلامتی، در امانید، هیچ کس به کسی ضرر نمیزنه. سلام شعار اهل بهشته، سلام دعاست، سلام امان نامه است، سلام گفتگوی بهشتیا به هم دیگه است. و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، پایان حرفاشون هم پایان نیایششون هم الحمدلله رب العالمینه. خلاصه ای آیه میخواد بگه که بهشتی ها در مقابل خدا میگن سبحانک، در مقابل مردم میگن سلام علیکم، در مقابل نعمت ها میگن الحمدلله. یعنی اونجا هم با عشق خدا، با ذکر خدا، درود به یکدیگر، تشکر از خدا، تسبیح خدا آغاز کار، تشکر از خدا هنگام نعمت ها، سلام هنگام برخوردها. کلمه سلام در قرآن میگه خدا به بهشتی‌ها سلام میکنه، سلامون قولا من رب الرحیم، خداوند رحیم به اینها سلام میکنه. فرشتا سلام میکنن، سلام علیکم طبتم فتحلوها خالدین. خدا به بهشتی‌ها سلام میکنه، یک. فرشته‌ها به بهشتی‌ها سلام میکنن، دو. خود بهشتی‌ها به هم دیگه سلام میکنن، سه. الحمدلله هم همینطوره. الحمدلله مال اسلام نیست. حضرت نوح هم وقتی از قوم ظالم نجات پیدا کرد فرمود الحمدلله. ابراهیم هم که در پیری خدا بچه بهش داد اسماعیل گفت الحمدلله. یعنی این ذکرهای ریشه دار و همیشگی بوده، تاریخ داره، تاریخش هم خیلی قدیمه. همیشه همه انبیا در دعوتشون به خدا این نامهای مقدس را میبردن. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی
این معجزه جاوید، شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوید.
Thank you. وَمَا تَذْهَبُ عَلَيْهِمْ أَبْلَهُ